بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 182 سطر 15. فالکل ای کل الوجودات به ذات لهو دلالتون علی مدلولات الهیه حاکیتون جمالهو جلالهو. بحثمون در تکلم بود. یکی از صفات ذاتی خداوند تکلمش بود. تکلم یعنی ایجاد الکلام یا ایجاد الکلمات. کلمات هم موجودات هند، پس تکلم یعنی ایجاد الموجودات. خداوند متکلم است یعنی موجد موجودات است، عطا کننده وجود است به ماهیات. این معنی متکلمه. بعد گفتیم چرا ما به موجودات کلمه میگیم؟ جواب دادیم که چون از این موجودات از باطن پرده برمی‌دارن، همونطور که کلماتی که ما ادا می‌کنیم از باطن ما پرده برمی‌دارن. کلماتی که ما ادا می‌کنیم باطن ما رو ظاهر می‌کنن و حاکی از باطن ما هستند. کلماتی هم که خداوند ایجاد می‌کنه حاکی از اون غیب هستند. غیب یعنی اسماء الهیه. این کلمات یعنی موجوداتی که در جهانند همه حاکی اند از اون غیب و پرده از اون غیب برمی‌دارند. منتها با این تفاوت که قبلا هم اشاره کردیم، دلالت این کلمات وجودی که بر اون اسماء الهیه دلالت به ذات با قرارداد احتیاج به قرارداد نداره، بلکه هر کدوم از این موجودات به ذاتشون دلالت بر اسمی از اسما میکنند. مثلا اون موجودی که وقتی بهش برخورد میکنیم میبینیم با ترحم رفتار میکنه، میگیم این موجود مظهر رحیمه. یکی دیگه با غضب برخورد میکنه، میگیم مثلا مظهر منتقمه. هر کدوم از این موجودات اسمی از اسما رو حکایت میکنند. پس همه دلالت دارند بر اون غیب و پرده برمیدارند از اون غیب. به این جهت بهشون کلام گفتیم. از یعنی فقط فرق اینه که در کلمات ما که دلالت بر غیب میکنند قرارداد دخالت داره و در کلمات وجودیه که دلالت بر اسما میکنن قراردادی در کار نیست. ذات موجودات دلالت بر اسما میکنن ولی ذات الفاظ دلالت بر معانی نمیکنن. الفاظی که ما قرارشون دادیم بر معانی اونا دلالت بر معانی میکنن. حالا ایشون میفهمد که تمام موجودات حاکی اند از اسماء الهی و جلال و جمال رو حکایت میکنند. بعضی اسماء اسماء جلالی اند، بعضی اسماء اسماء جمالی اند. موجودات این اسماء رو حکایت میکنند، بعضی هاشون جلالی ها رو حکایت میکنند، بعضی هم جمالی ها رو حکایت میکنند. اون جلالی اسمیست که وقتی طلوع کند بقیه اسماء در تحت او منتبی میشند. مثل خورشیدی که طلوع میکنه ستاره ها تو نور او منتبی میشن، از بین نمیرند دیگه، نورشون اون نموده نداره. مثلا واحد، واحد قهار، این اسم جلاله. این وقتی میاد همه انواری که تحت خودش هستن ضعیفتر از خودش هستن همه رو میپوشونه. همه رو مخفی میکنه. پس اسما گاهی جلالی هن گاهی جمالی، موجودات هر دو رو حکایت میکنن، هم جلالی رو هم جمالی رو. در تمام این مطلب تموم شد. مطلب بعدی این که در تمام جهان که ملاحظه کنید، آنچه دیده می شود جمال خداست. علتش هم اینه که خداوند کل جهان رو اونطوری که در نقلیات رسیده با اسم رحمان خلق کرده، ولذا این اسم رحمان تو تمام اجزای جهان مشهوده، به شرطی که شخص چشمش باز باشه بتونه ببینه. حتی تو اون عذابهایی که نازل میشه بازم رحمان، همون رحمت خدا موجوده. حالا یکی از توضیحات رحمان اینه که به این آدم ها اجازه گناه بیشتر داده نمیشه، آخرتشون خرابتر از این نمیشه. خب خود همین رحمته، زودتر از اینجا منتقل میشن به در آخرت که عذابشون کم بشه. پس ملاحظه کنید همون جایی هم که عذاب دنیایی داره نازل میشه همون هم رحمته. حالا در مورد عذاب اخروی بعضی گفتن اون هم رحمته، چون پاک میکنه بسیاری از آلودگی هایی رو که در نفس ماست. ولی بعضی هم معتقدن که این عذاب اخروی اثر قهری برای اعمال ماست. که باز این هم منافات با رحمانیت رحمان نداره. پس جهان رو ملاحظه کنید، عذابش، ثوابش، اونایی که به نظر ما خوب میاد، اونایی که به نظر ما سخت میاد، نمیگم بد، اونایی که به نظر ما سخت میاد همش رحمته. بنابراین در کل جهان جمال اله روشنه، آشکاره. چرا؟ چون رحمت جماله، این رحمت همه جا هست، پس جمال هم همه جا هست. لذا میگه که جمال کفی کل الحقائق سائر، در تمام حقیقت ها سیر داره، نفوذ داره. این جمال هیچ کی نمیتونه این جمال رو بپوشونه مگر جلال تو. جلال تو میتونه این جمال رو بپوشونه، و الا جمال آشکار است و قابل پوشوندن نیست در کل خلق. جمال کفی کل الحقائق سائرو، در همه سیر دارد، همه جا آشکاره. و لیس لهو، یعنی برای جمال، الا جلال که ساترو، یعنی این جمال در همه موجودات آشکاره، قابل پوشوندنم نیست، فقط جلال تو می پوشاند. جلال تو این جمال می پوشونه. کی؟ اون وقتی که سوره اسرافیل دمیده شد، اون وقت وقتیست که خدا میگه لله الواحد القهار. اینجا جلال آمده، جمال دیگه پوشیده شده. خب این یه نکته بود که در مطالب قبلا بهش اشاره داشتیم، الان تصریح کردیم.
خب این دنیا یعنی جلال وجود نداره، فقط تبیر یا حول الابصار یا انذار، اینها با جلالیت بیشتر همه هنگی دارن تا با جمالیت.
بله، از چه خودمون انذارم جماله، خود این انذارم جماله، خود عذابی که به دنبال تمرد از انذار میاد اونم جماله. اشاره کردم همینا جماله. ما خود جلال رو هم با توجه به اون اقتضایی که داره جمال دیدیم. پس یادم جلوی ازدیاد معصیت گرفته میشه، خودش جماله ولو ظاهرش جلاله. ولی خب خدا میگه که اینایی که من بهشون عمر میدم خیلی مغرور نشند، گذاشتم تا گناهشون بیشتر بشه. این خیلی خطره. حالا اگه خدا عمری نداد طرف رو زود برد، نذاش آلوده بشه مسیحیت. خب این رحمت دیگه، ولی اون از بین بردن خودش جلاله، ولی خود این جلال در این جلال بودن جماله. چون ببینید پشتش چه استفاده ای داره،
تصویر جمالی میشه کرد. اما نگاه کن به ظاهر به نظر میاد که اسماء جلال و اسماء جلال اینا به اصطلاح اسامی ارضی هستند، نه اسامی طولی. این نیست که از بطن جمال جلال بیاد بیرون. به نظر میاد که جمال جداست، در کنارش جلال. بله من شما میتونیم بگیم که توجیه هر جوری میتونیم بکنیم. من دارم به نامردم نگاه میکنم، من میگم مظهر جمال الهی دارم نگاه میکنم، اونا با شما میگم سلام میگم منم با مظهر جلال الهی سر دارم میزنم. یعنی اگه آدم میخواد بساط رو بفرست سمت بساط توجیهات و اینا، با توجیه به خصوص خیلی
بله من عرض کردم ما اسماء جلالی داریم، اسماء جمالی داریم، هر دو هم تو دنیا ظهور دارن. ولی چون خدا با اسم رحمانش که اسم جمال از کل جهان را آفریده، ما باید همه جا اسم رحمانو ببینیم، حتی تو اون جایی که جلال هست. اینو من داشتم توجیه میکردم، ولی جلال جمال در همه جا آشکاره، جلال هم هست جمال هم هست،
هم در عرض داریم هم در طول.
بله ولی خب جمال اونجا جلال هم چون از شدم همه موجودات با اسم رحمان آفریده شدن، رحمان هم اسم جماله، جمال با ظاهر باشه و این جمال همه جا ظاهره. حتی تو اون جایی که جلال داره میدرخشه جمال هم هست. اینو دارم عرض میکنم،
این سبقت رحمت و قضا
بر سبقت رحمت و قضا همین بله
اینه هست یا در آخرت هم هست؟
همینه دیگه، بله سبقت رحمت و قضا بر.
در آخرت هم هست؟
در آخرت هم ظاهرن هست. خدای آخرت با خود دنیا فرقی نداره، در آخرت هم سبقت رحمت و قضا هست. اگر رحمت خدا تو آخرت نباشد، شما فکر میکنید چی رستگاره؟ تازه اونایی هم که رستگارن سبقت رحمت خدا برشون که تونستن رستگار بشن، ولا کی میاد تو قیامت که بتونه رستگار بشه؟ حتی معصومین هم قبلا خدا بهشون رحمت رو داده و رستگارشون کرده، ولی بقیه که می اونجا کافیت یه دونه گناه داشته باشند، یک گناه ساق جهنم میره، یک گناه. و انسان که اونجا یه دونه گناه داره یا کولباری از گناه، و کی اینا رو میبخشه؟ کی با فضلش اینا رو واده بهش میکنه؟ مثلا من خدا. این غیر ممکنه، خداوند غیر ممکنه رحمت خدا نیاد و تو قیامت کسی بتونه بهش بره.
پس استاد ممکنه اینجوری من اینطوری متوجه شدم که در دنیا رحمانیت خداوند بیشتر ظهور داره در مردم،
ولی اینو گفتم
در آخرت جلالیت خداوند.
نه اونجا هم رحمت خدا ظهوری بیشتر داره. ببینید در بعضی روایات آمده که خداوند به همسایگان اجازه شفاعت میده که همسایه شفاعت کنه همسایه دیگر رو. بعد خب چند تا بیشتر اجازه نداره دیگه، مثلا فرض کنید 50 تا به اندازه یک قربی که پیش خدا داره، یکی 50 تا یکی 2 تا، هر کسی به اندازه وسط خودش شفاعت میکنه. بعد انبیا میان، صلحا میان، انبیا میان، بعدم پیغمبر ما میاد، دیگه باقی میمونه، تموم شد شفاعت، تموم شد. توی عبارت داریم آخر و من یشفع ارحم الراحمین، تعبیر رو دقت کنید، نمیگه آخر و من یشفع الله و نمیگه رحمان، نمیگه رحیم، ارحم الراحمین میگه. یعنی صفتی رو میاره که اگه بخواد تعلق بگیره هیچ چی باقی نمیذاره، همه رو بهشتی میکنه. مگه کسی هیچ جور لیاقت نداشته باشه که ارحم و رحیم اینه نتونش تعلق بگیره؟ ببینید چی واقعی میمونه، همه اینا با شفاعت ارحم و رحیم میرند. یه روایتی دیگه هم داریم که یه مؤمنی حساب رسی میشه، دستور داده میشه ببریدش بهشت، چرا که دارم میبرنش تو ذهنش میاد که خب زحمت خودم بود دیگه، خوبی کردم، زندگی خوبی کردم، اطاعت کردم، حالا استقامت بهش دارم. خدا بلافاصله دستون دو برش گردونید، تو ذهنش این آمده برگرده، بهش میگه که در مقابل تمام کارهایی که تو کردی، حالا بگو کارهایی خودت کردی، قدرتش هم مال خودت بود، ارادش هم مال خودت بود، توفیقش هم مال خودت بود، هیچی رو من ندادم، حالا همه رو خدا داده ها، ما هیچ کاره ایم، ولی فرض کن همه رو خودت داشتی، در مقابل اون چشمی که به تو دادم تمام اطاعتات میارزه؟ خلاصه ازش التزام میگیرد، طرف قبول میکنه که هیچی نداره، میگن آلو برش بشت. یعنی واقعش همینه، اگر تفضل اله نباشه احدی نمیتونه تو بهش وارد بشه، اگر تفضل خدا نباشه احدی نمیتونه تو بهش وارد. چرا حضرت امیر به سلمان میگن بنویس وفت تو علال کریم به غیر زاد؟ مگه سلمان هیچی نداشت؟ زاد توشه نداشت؟ سلمان که خیلی پر بود، میگه بنویس وفت تو علال کریم به غیر زاد که نشون بدی دست خالی رفتی، هیچ وقت ادعا نکن با دست پر رفتی، همیشه بدون که دست خالی رفتی، اون وقتی که رحمت خدا به تو تعلق میگیره. منظورم اینه، هیچ کی نمیتونه وارد بهش بشه مگر با رحمت خدا، پس اونجا هم سبقت رحمت و غضب هست. مارمزون میگه که خداوند شبی چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر آزاد میکنه، فردا شب دعا کن تا از جزء آزاد شده باشی. خب دیشب که بودی، دیشب که از آزاد شده بودی، دوباره امشب دعا کن از آزاد شده باشی. این نشون میده که این یه روز ما چقدر گناه میکنی، حالیمون نیست. دیشب ما رو از آتش آزاد کرد، دوباره امشب دعا کن از آتش آزادت کنه. یعنی این یه روزه تو چقدر گناه کردی؟ این مالی یه روز، تازه روز ما رمزون که شیطان تو بنده، روزه دیگه این چه خبره؟ و ما با این همه گناه داریم میریم که اگه خودت بعضیشو به رخ ما بچشه از قابل تحمل نیست، بعضیشو وقت میریم تازه میرم بهشت، تازه عذابمون هم نمی کنه، وقتی هم مؤاخذمون میکنه علی رؤوس الاحشاد مؤاخذه نمی کنه. یعنی وقتی من مؤاخذه میشم، شما که چنان من باشید نمیفهمید، هیچ که متوجه نمیشه، خدا داره با من حرف میزنه و من بیه این بدیه ها رو داری. بعد آخرش وقتی من اعتراف میکنم میگه برو، همه رو بخشیدم، یک نفر هم متوجه گناه من نمیشه. اونایی که علی رؤوس الاشهاد مؤاخذه میشن اونا کفارند، اونا انکار میکنند، خدا بهشون میگه این کار کردی، میگه نکردم. خدا ملائکه رو میاره که شهادت بده، ملائکه شهادت میده، برمیگرده با پروی به خدا میگه که اینا کارگزاران تو هم طرف تو رو گرفتند. بعد خدا دستور میده دهنش بسته بشه، دست و پا شروع کنه به حرف زدن. اینا حال کفاره، مال مؤمنین نیست، مؤمنین اعتراف میکنن و علی رؤوس الاشهاد مؤاخذه نمیشن. شما لحظه کنید تمام جریانات قیامت با این روز بسیار سختیه، تمام جریانات اصلا آشکار میکنه رحمت خدا رو، نه فقط تو دنیا، تو آخرت هم همینه. بنابراین سبقت رحمت و غضب هم همه جاست، اصلا خدای دنیا و آخرت یکی دوتا نیست. خب بگذاریم، حالا من عبارتو بخونم. صفحه 182، این سطر 15 هم. فالکل ای کل الوجودات به ذات لهو دلالتون، نه بالوضع و الجعل، همه وجودات به ذات دلالت میکنن نه با جعل و قرار داد. دلالت و چی میکنن؟ حالا مدلولات الهیه که غیبند، مدلولات الهیه خودشون تو فبرقی اشاره میکنن، یعنی اسماء الهی، تمام این موجودات دلالت بر اسماء الهی میکنند، همه پرده از اون غیب برمیدارند، دلالتش هم دلالت ذاتیه. دیروز گفتم دائمی هم هست، چون دلالت ذاتی باید دائمی باشه. حاکیتن جمالهو جلالهو، یا حاکیتون، عطف بگیرید بر دلالتون، میتونید عطف بگیرید بر دلالتون، میتونیدم حال بگیرید از کل، در حالی که حکایت میکنند جلال خدا و جمال خدا رو. جلال و جمال یعنی هم اسماء جلالی و جمالی. حکایت میکنه یعنی دلالت میکنه. همه موجودات دلالت دارن بر اسماء، اسماء هم جلالی و جمالی دارن، پس همه موجودات دارن حکایت میکنن جلال و جمال خدا بر. بعد اون شعر رو میخونه. بله؟
بین جمال
و
جلال
هم وابعت
نبود،
میدونش اینشون نفهمت کرده. با چی؟ عطف
نیست.
عطف نهی بردش، شعر بوده عطف نهی، ولی عطفه. حاکیتون یا حاکیتن جلاله و جماله و جلاله و جماله و جلاله و بابا نهی برده. امی نداره در فارسی هم نگاهی میگیم حکایت میکنه از جلال جمال، اما خب باب در تقدیر هست.
حالا اگر جلاله جماله
جلاله باشه،
یعنی
جمال شکایت جلالش
میکنه.
نه اگه اینطوری، شما دارید جماله رو فاعل حاکیه میگیرید، جلاله رو مفعول میگیرید و حاکیه مؤنثه، در حالی که جمال مذکره. حاکیه رو حال از موجودات بگیرید درسته، ولی بخواد فاعلش رو که جماله مذکر قرار بدید باید حاکن باشه، حاکیه نباید باشه.
شاید
به خاطر ضرورت
شعری این
واو عطفه را شاید حضرت ضرورت شعری واو شده باب هست بشه. بله، ولی دیگه حاکیه رو مؤنث آورده پیداست.
ما مبتدا داریم، فالکل
مبتدا ما خبرش بشه. لهو دلالتون فالکل به ذاته، لهو دلالتون فالکل به ذات، بله حاکیتون جماله و جلاله. کل یعنی کل وجودات، چون کل وجودات مؤنثه حاکیه رو مؤنث آورده. ولی اگر شما جمال رو بخواد فاعل، جلال رو بخواد مفعول قرار بدیم، برای مؤنث آوردن حاکیه توجیهی ندارید. کما قیل جمال کفی کل الحقایق سایر و لیس له یعنی للجمال الا جلالک ساتر، یعنی جلال تو اینقدر جمال تو جمالتو اینقدر آشکاره هیچی هم نمیتونه بپوشونتش، همه جا هست، فقط جلالتو اونم دستور اسرافیل میاد میپوشونه، ولی چیز دیگه نمیتونه جمالتو رو بپوشونه، اینقدر آشکاره. ولیس له یعنی الجمال الا جلالتو ساترو، فقط جلالتو ساتر جماله، ولی چیز دیگه ساتر نیست. این نشون میده آشکاری جمال رو و نشون میده پخش بودن جمال رو که همه جا پخشه. دوباره باز مطلبی رو تکرار میکنیم. اینا شاید بتونیم بگیم تکراره، اونتا هر تکراری مشتمله برای یه مطلب جدیدیه. میفهمد که تمام جزئیات، جزئیات وجودات که همه جزئی اسما هند، تنزلات اسما هند، اون اسما مثلا یه رحمان وقتی تنزل میکنه چقدر جزئیات داره، این همه جزئیات اسما هند. این جزئیات همه حکایت میکنن از اون اسما، چون مصادیق هند، مصادیق از اون کلی حکایت میکنه. اون کلی هم کلی سه یه کلی مفهومی نیست، هر کدام از این مصادیق جزئیات از اون کلی دارن حکایت میکنه. اما محکی وضع نشده، مصنوع نیست. وقتی ما الفاظ رو میگیم، الفاظ میشن حاکی، اون مفهومی که تو ذهن من میاد یعنی وجود ذهنی میشه، الفاظ میشن حاکی. گفتم مثل که گفتم محکی اشتباس، الفاظ میشن حاکی، اون مفهومی که تو ذهن من میاد که میشه وجود ذهنی، اون میشه محکی. محکی مخلوق منه، محکی مخلوق منه، تو ذهنم ساختمش. پس اون دال که لفظ است دلالت میکنه بر مصنوع، دال مصنوعه، مدلول هم که اون وجود ذهنیست مصنوعه. اما در وجودات خارجی، وجودات خارجی مصنوع هند که دالند، مدلول اسما هند که مصنوع نیستند. توجه شدید فرق بین این دوتا رو؟ دال در هر دو جا مصنوعه، یه جا لفظه یه جا وجودات امکانی. مدلول در اونجا که دال لفظ باشد، مدلول وجود ذهنیه و مصنوعه. اونجا که مدلول اسماء الهی باشه مصنوع نیستند، جز سق ربوبیت واجبند به وجوب الله، مصنوع نیستند. این دلالت هم ایشون میگه. تا اینجا روشنه؟ من یه تیکره بخونم، میخواستم یه چیز اضافه کنم ولی اونو بعد اضافه میکنم. و کل جزئیه نه اسما، اسما کلی هست، جزئی تنزلات اسما هست. یعنی ماها جزئیات اسماییم، یعنی تنزلات اون اسمای کلی هستیم. و کل جزئیه من اسما، یعنی اسمای جزئیه که ماییم. خودش میگه المراد به ها الوجودات، مراد به اسماء جزئی وجوداته، نه اون اسماء، اون اسماء کلی هست، اونا مراد ما نیستن. مراد ما از اسماء جزئی وجودات این خود ماهایی. چرا به اینا میگی اسماء؟ چون اینا حاکی از اسماء هست، اینا تنزل اسماء هست، اینا آیت و علامت اسماء هست. جزئی علامت کلی است. تو عالم جزئیات رو که می‌بینید علامت کلی است. این زید رو که می‌بینید علامت انسانه. از کل منها، یعنی کل من الاسماء الجزئیه یا کل من الوجودات، فرق نمی‌کنه. علامتون و آیتون و سمتون و حکایتون من صفت من صفاتی تعالی، هر کدام از اینا صفتی از صفات رو حکایت میکنه. اون صفت میشه کلی، نمیشن جزئیات او. جزئیات یعنی تنزلات، یعنی آیات. کما قال سنوریهم آیاتنا، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبینهم انه الحق. آیات آفاقی رو، آفاق یعنی اونی که در کل عالم وجود پخشه، آیات انفسی که آیات انفسی هم همون جز همون آیات آفاقی هم منتها خدا جداشون کرده که بگه اینا در درون خودتن، نسبت به اینا آگاه تری. آیات انفسی دم دست ترن تا آیات آفاقی، چون در اختیار خود من یه جز نفس من، الوجدان معلوم ما هستن. حالا چه آیات انفسی چه آیات افقی رو ما بهشون نشون میدیم تا معلوم بشود انه الحق، یعنی همه این آیات اون حق رو اثبات میکنه، اثبات میکنه یعنی نشان میدن به ما. بنابراین همه آیات هند برای حق تعالی، یعنی این اسماء جزئیه آیات هم اسماء کلی، نشان دهنده اسماء کلی هند. از آیه قرآن میتونه استفاده کرد که همه این موجودات چه آفاقی چه انفسی آیتن برای اثبات حقیقت خدا، یعنی آیتن برای اثبات اون اوصاف الهی، آیتن برای اون کلیات. وضع این کل جزئیه در اسم مبتداست، وضع خبرشه. هر یک از این وجودات که جزئی اسماء الهی هن، وضع وضع ان الهیان لمعنن لمعنن، هر کدام از این وجودات وضع شدن، نه وضع بشری قراردادی نیست، وضع الهی است. لمعنا برای معنای وضع شدن که اون اسم الهه. که ما سنه، این ما سنه لمعنا، ما نخونید لمعنن که این صفت دارد اون معنا، ما سنه ساخته نشده، مخلوق نیست. اون معنا همون صفت الهیه. صفت الهیه مخلوق نیست. به خلاف معانی ذهنیه که مدلولن لل کلمات لفظیه، همین مدلول مصنوع است، همون دال مصنوع، هم کلمات لفظیه مصنوعند، مصنوع ما هستند با فعل ما که صوت صادر میشن، هم معانی ذهنیه که همون مفاهیم مصنوع تو ذهن ما ساخته میشن. پس در این دال و مدلول ها هم دال مصنوع هم مدلول، اما در اون دال و مدلولی که عبارت از وجود خارجی موجودات و اسماء الهی است، دال مصنوع مدلول مصنوع نیست، وضع شده، وضع الهی برای مدلولی، یعنی معنایی که ما سنه اون مدلول مصنوع نیست.
آیات انفسی
مثل علمی که من پیدا میکنم، ارادهی که پیدا میکنم، اون غضبی که دارم، اون تمایلی محبتی که به فلانی دارم، این آیات انفسی هست. ما دنبال اینا نیستیم. گاهی فکر میکنید چی میشه که من محبت دارم به فلانی یا از فلانی نفرت دارم. این خود همین محبت و نفرت از آیات عظیمه الهیه و ما غالبا در مورد این آیات فکر نمی کنیم. این آیات انفسی هست. از یادم آیات انفسی همشون آفاقی هم هستند.
نمیشه
آفاق رو ما الان چون در مقابل انفسی ذکر شده جداش میکنیم، ولی همه آفاقی هست، همه در افق جهان پخش هست. حالا ما انفسی رو جدا کردیم به خاطر اینکه برای ما آشکارترن، به عبارت دیگه دم دستترن، انفسی گفته، ولی انفسی هم جز آفاقیه. چون اینجا با هم ذکر شدن، ما آفاقی رو همونطور که شما دلتون میخواد ارتباط میدیم به خارج از خودمون، انفسی رو ارتباط میدیم به خودمون، آفاق دیگه شامل خودمون نمی کن. چون با هم ذکر شدن
مراد از آفاق ظاهر بگیریم، عالم طبیعت مراد از انفس رو میشه، عالم مثال، عالم عقل اینا گرفت.
چون اگر تفسیر آیات دست ما بود شاید میشه این کار بکنیم، ولی اون تا که ما تالاشه میدیم آفاقی آیات خارج از وجود ما هستند، انفسی آیات مربوط به وجود ما هستند. اینطوری به ما گفتند. حالا شما میگید آیات انفسی رو عبارت بگیر از عوالم بالا، عوالم نفس به بالا، آفاقی رو عبارت بگیر از موجودات طبیعی. البته هر دوشون هم آیات هست، هر دام آیات هست، ولی حالا آیه قرآن نظری به اون هاست، این باید یا امام بگه یا مفسری بگه، ولی از نظر ظاهری میتونید که گفتید انجام بدید، بگید آفاقی یعنی طبیعی، انفسی یعنی فوق طبیعی، این از نظر ظاهری میشه انجام داد. ولی اگه تفسیر آیه رو دست ما بدن ممکنه ما بگیم اینطور، اما تفسیر اگر خود دست ما نباشه بخواییم تقلید بکنیم، که ظاهرن خیلی ها رأیشون بر اینه که باید در تفسیر تقلید کنیم، نمیتونیم هر جور دلیم خواست آیه رو معنا کنیم. عرض میکنم تو که ماشین دیم اینه، آفاق یعنی خارج از خودمون، انفس یعنی آیات مربوط به خودمون، اینجوری به ما گفتن. حالا ممکن یه مفصله این بدون که شما تفسیر
کنید، خارج از خودمون عقل و اینا همه شامل میشه.
بله دیگه، تمام اون چه مربوط به منه، خارج از من ملائکه هم شامل میشه، ولی ملائکه فوق نفس من هم، ولی اونم شامل میشه. آیات آفاقی یعنی اون چه خارج از توست، حالا چه طبیعی باشه چه مجرد. علی‌الحال این آیه کل آیات داره میگه، همه وجودات از بالا تا پایین، همه وجود امکانی، همه آیات، آیه چی هستند؟ آیه حق هستند، یعنی همه اسماء جزئیه هستند که اون اسم کلی رو نشون میدن.
صد آیه در نام اثبات مطرح میشه، فقط در نام ثبوت. مثلا من فرشتگان رو نمیدونم، عموم رو مثلا نمیدونم، این چجوری میتونه بگه واسه من آیه وفید، در حالی که در مقام اثبات قابلیت ارائه واسه من نداره.
آیات همه در مقام اثبات آیات هستند که نشون میدن، در مقام ثبوت هم آیات هستند ولو من متوجه نباشم، وقتی آیات بالفعل هستند که من متوجه بشم ولو بالاجمال. خیلی از آیات رو مثلا کهکشان ها رو شما آیات میدونید، ولی به تفصیل نمیشناسیدشون. همون به لجمال آیت هم. پس همه اشیا آیت بالفعل ثبوتن و اثباتن، منتها ثبوتن گاهی من بهشون دسترسی ندارم، فقط ثبوتن آیت هم. بالاخره دارم نشون میدم ولو من نبینمشون. اون وقتی که اثباتن آیت باشن، هم دارن نشون میدن، هم من نشون دادنشون رو دارن ملاحظه میکنن. روشن دیگه.
سوال سنوری هم چرا؟ چون همین الان برای ما حاضر دیتان آیات الهی رو میبینیم.
نه اونایی هم که نمیبینید در واقع آیت هم دارن خدا رو ظاهر میکنن. حالا من نبینم، آیت یعنی اون چه که حکایت میکنه از ذل آیه. خب این همه موجود دارن حکایت میکنه، چه من ببینم چه نبینم. منطقه اگر ببینم در مقام اثبات آیتیتش برای منم میاد، اگر نه فقط در مقام ثبوت. ولی کل جهان آیت هم در مقام ثبوت، بسیارشون هم آیت هم در مقام اثبات. از کردم چون ما مقام اثبات و مقام تفصیل نمیدونیم، اهم میگیریم از تفصیل و اجمال. یعنی اگر شیعی پیش شما معلوم تفصیلیست، آیت معلوم اجمالی هم که از باز آیت و معلوم اجمالی ما زیاد داریم. بسیاری از این موجوداتی که ما فقط از وجودشون خبر داریم، خیلی در موردشون مطالعه نداریم، این آیات اجمالی هست و چه بسا که تأثیرشون خیلی زیاد باشه. همین که اکششان ها همه آیات اجمالی هست، چون ما از درونشون که کامل خبر نداریم، ولی میدونیم یه فوق‌العاده‌ای توشون هست. گاهی از اوقات همین اجمال باعث میشه که آیتیت قوی تر بشه، گاهی ابهام باعث میشه که ذهن ما همه جا بره. آیه قرآن دیدین، فقشی هم منالی همه ما قشی هم. دریای نیل پوشاند فرعونیان را اون مقدار که پوشاند، تعیین نمی کنه چقدر، نمیگه چند وجب رفتن زیر آب. اگه بگه چند وجب رفتن زیر آب، خود ذهن ما تو همون چند وجب محدود میمونه. میگه پوشاند اون آن چی که تونست بپوشونه. ذهن من تا بی نهایت هم میره. اینجور جایی که کلام مبهم ذکر میشه یه مبالغه فوق‌العاده داره و خدا هم برای مبالغه من پرش گذاشته. در اونجا هم که من بر اجمال بدونم، اونجا هم همینطوره. یه وقت به تفصیل میدونم، خب آیتیت برای من خیلی بزرگه. یه وقت بر اجمال میدونم، ذهنم تا هر جا میتونه میره، یه جا توقف نمیکنه. این آیتیت احتمال میدم قوی تر باشه از تفصیلی، اجمالی از تفصیلی من فکر میکنم قوی تر باشه آیتیتش. هرچند تفصیلی هم فوق‌العاده هست، در یک قسمت از قانون ابن سینا که بحث از معده کرده، بحث از معده که در معده چه اتفاقی میفته، یه محشی آشیه زده، میگه چشمت از تمام مخلوق ها ببند، یا سراغ انسان و فقط به معده انسان نگاه کن، همین کافی است که تو را راهنمایی کنه به بی‌نهایت بودن قدرت خدا، نه به قادر بودن، به بی‌نهایت بودن قدرت. همین یه ذره، همین یه ذره. شما ببینید تو کل دنیا که نگاه کنی، هر جاش نشون دهنده بی‌نهایت بودن قدرت خداست و قفلت ماست که نمیذاره متوجه باشیم. ولی قفلت بزنیم کنار، همونطور که عرض میکنم فوق‌العاده است. اون توضیحاتی که نسینا در مورد معده میده مراجعه کنید، یه ذره است، یه توضیحات کمه، ولی خوب با دقت مراجعه کنید. حق با محشی، حق با محشی میزید که میده همین کافی است، همین مقدار کافی است در بی‌نهایت بودن قدرت خدا. خب از عرضت دلالت الارضیه تزولو، دلالت ذاتی، دلالت ذاتی دلالت عارض نیست، لذا زائل نمیشه. تا وقتی ذات هست دلالت هست، دلالت موجودات بر اسماء الهی دلالت ذاتیه. تا وقتی این ذوات هستند این دلالت هست، قابل زبان نیست. اما دلالت های لفظ بر معنا دلالت عرضی است، یعنی عارض شده. لفظ ذاتاً دلالت بر معنا نداره، با جعل من این دلالت درش عارض شده. دلالت عرضی زائل می شود، دلالت عرضی زائل می شود، دلالت ذاتی زائل نمی شود. اینجا دلالت عرضی ما دلالت عرضی هم هست، علاوه بر این که عرضی، عرضی هم هست. عرضی یعنی چی؟ یعنی نه لفظ علت هست، نه لفظ که دالت علت هست برای معنای که مدلوله، نه بالعکس. برخلاف اونجا، در اونجا وجودات که دالند معلول اون مدلولند، معلول مدلولند، مدلول اون اسماند، وجودات مدلولند، معلولند، مدلولش را افتن، وجودات معلولند، رابطه عرضی نداره، رابطه طولی دارند. اینجا یعنی در لفظ و معنا هم رابطه هم دلالت، دلالت عرضیه که با جعل آمده، جعل برداری از به میره، دائمی نیست، ذاتی نیست. هم دلالت، دلالت عرضیه، یعنی لفظ و معنا در عرض هم یکی علت دیگری نیست، برخلاف مورد بحث ما. مورد بحث ما دال عبارت از وجودات خارجیه، مدلول عبارت از اسماه، مدلول علت هند برای دال. پس اولا رابطه، اولا دلالت، دلالت ذاتیه، ثانیا دلالت ذاتی عرضی هم نیست، بلکه دلالت ذاتی طولیه که علت و معلول نمیشه از هم جدا کرد، هم دلالت ذاتیه که نمیشه هم محوش کرد، هم دلالت علت و معلوله که نمیشه جداشون کرد. علت و معلول ملازم هم، قابلی جدا کردن نیستن. پس دلالت در کلمات الهی بر غیب و اسماء الهی دلالتی است که هیچ نحوه زبان توش نیست، هم ذاتیه هم دلالت تلازمی، یعنی بین علت و معلوله، برخلاف دلالتی که در لفظ و معناست که اولا ذاتی نیست، عرضیه، با جعل ما عارض میشه، ثانیا عرضیه، یعنی لفظ و معنا در عرض همان، هیچ کنم علت دیگری نیست. روشن مطلب.
میگیم هر معلولی دلالت
و
علت میکنه، علت خودش میکنه؟
بله، هر معلولی دلالت و علت میکنه، هر علتی هم دلالت و معلول میکنه، به خاطر تلازم چه بینشونه. علت تامه ممکن نیست معلولش تخلف کنه، حتما این علت معلول داره، معلول هم حتما علت تامه داره. لذا تا وقتی علت هست معلول اجازه نمیدن از بین بره، مگر اینکه معلول معلول تا معلول، مگر علت علت تام نباشه. مثلا خدا علت تامه برای عقول، عقول هیچ وقت از بین نمیره، ولی خدا برای ما علت تام نیست، چون ما یه جزء علت دیگه هم داریم که علت قابلیه، خدا علت فاعلیه، ما علت قابلی هستیم. این قابله از بین میره، قابل از بین میره که ما از بین میریم، علت تامه خلل پیدا میکنه. ولی اگر ما به فاعل اکتفا می‌کردیم، قابل نمی‌خواستیم، چون فاعل همیشه هست ما همیشه بودیم. اگر ما به قابل احتیاج داشتیم و فاعل قابل رو برای ما حفظ می‌کرد، باز ما از بین نمی‌رفتیم، ولی فاعل به قابل اجازه داده که برای ما حفظ نشه، از بین بره. وقتی از بین رفت علت تامه ما از بین میره، ما از بین میریم. ولی غیر ممکنه معلول با وجود علت از بین بره، این تلازم بینشون هست و اجازه زوال داده نمیشه. از عرض دلالت الارضیه تزول، چون دلالت ارضیه در بین لفظ و معنا، دلالت ارضیه بین لفظ و معنا عارض شده، ذاتی نیست، لذا تزول، زائل میشه. اگه ذاتی بود زائل نمیشد، چون عارض شده زائل میشه. اولا دلالت عرضی است، دلالت عرضی خیلی مهمه ولی نبودم مهم نیست. ثانیا دلالت عارض شده، این دلالت وقتی عارض بشه قابل زباله. از عرضت دلالت الارضیه تزول، این تزول فعل اون از عرض است، چون دلالت ارضیه عارض شده لذا تزول. و این دلالت به خلاف دلالت ذاتی طولیه که هم ذاتی عرضی نیست هم طولی ارضی نیست، از دو جهت امکان بقا براش هست، یکی ذاتی بودن یکی طولی بودن، یعنی در محدوده علت و معلول بودن، و از دو جهت برای دلالت لفظ و معنا زوال هست، یکی ارضی بودن که رابطه علی و معلولی بینشون نیست، یکم ارضی بودن که ذاتی نیست عارض میشه، با عارض میاد با اون زوال عارضم میشه. از عرض دلالت الارضیه، از عرض دلالت الارضیه، چون دلالت ارضیه عارض شده تزول. بعد اینو مصنف توضیح میده، جای از لما میذاره. وقت جواب از تزولی بود که در شعر آمده بود، حالا جواب لما همون تزوله، لمایی که تو شعر آورده جوابش همونه. وقت در زم تو شرط لما ارضی بودن هم توضیح میده، تو شرط لما ارضی بودن هم توضیح میده که بین لفظ و معنا رابطه علیت نیست، رابطه قرارداده نه رابطه علیت. لما عرضت دلالت الارضیه التی یا به اعتبار وضع، ببین چیزی میخونم، به اعتبار وضع موجودن ارضیه، اعتبار میکنیم وضع موجودی رو که ارضیست، منظور از موجود ارضی لفظه، به سکون را بخون، ارضی بخون، ارضی نخون، اعتبار میکنیم وضع چنین موجود ارضی رو که لفظ است، اعتبارش میکنیم لآخر، یعنی لموجودن آخر که مثلهی، یعنی اونم ارضیه، یعنی معنا اعتبار میکنی وضع یک موجود ارضی را که رابطه علی نداره که وضع میشود برای من، برای موجود دیگری که اونم ارضیه رابطه علی نداره، فرض میکنی و اعتبار میکنی این وضع در سلسله ارضیه زمانیه، نه در سلسله طولیه. در سلسله طولیه اون اسما و موجودات قرار داره، این لفظ و معنا تو سلسله ارضی قرار داره، یعنی بینشون رابطه علی و معلولی نیست، چون رابطه علی و معلولی بینشون نیست پس تو سلسله ارضی هست نه تو سلسله طولی. این یه مقدمه، این صغرا مثلا، چون رابطه عرض است، بله ثابت کرد رابطه عرض است، بعد میگه و ما بل عرض تزول، این کبراست، آنچه از ناحیه عرض میاد زائل میشه، وقتی عرض رفت اونم میره، از ناحیه ذات بیا زائل میشه تا وقتی ذات هست اونم هست، بعد نتیجه میگه فتر که دلالت تزول. عبارت از ادبیشون به هم ریخته دیگه، جواب و شرط و اینه درست نکرده، این لما دیگه جوابش از خارج میدونیم که جوابش تزوله، ولی ایشون اینطوری کرده، اون جمله اول صغرا گرفته، جمله و ما بل عرض تزول و کبرا گرفته، فتل که دلالت تزول نتیجه گرفته. این لفظ و معنا در سلسله عرضی هست و دلالتشون هم عارض است، عارض هم زائل میشه، پس این دلالت عارض زائل میشه، فتل که دلالت تزول. در لفظ و معنا این چنین است، لد دلالت الوضعیت الالهیه، اونی که زائل میشه دلالت عرضیه ارضیه است، نه دلالت وضعیه الهیه، دلالتی که اله وضعش کرده، که اون دلالت اعتباری نیست، دلالت واقعیه. من بارها عرض کردم اعتبار خدا واقعیت بخشه، من اعتبار میکنم که امشب شب تولد منه، خب خیلی شب محترمیه، هیچی بر این شب اضافه نمیشه با اعتبار من، هیچ فرقی با شبای دیگه نمیکنه. خدا به خسته کردم یه اعتبار بی خودی کردم، ولی خدا اعتبار میکنه امشب شب قدر باشه، واقعا این شب با شبای دیگه فرق میکنه. حالا ولی من این واقعیت رو نمیبینم، ولی اعتبار خدا واقعیت بخشه، اعتبار من هیچ کاری نمیکنه، اثری نداره، ولی اعتبار خدا واقعیت بخشه. حالا خدا وضع کرده این رابطه رو بین اسماء خودش و این تنزلات که وجود دارن، وقتی خدا وضع کنه یه امر واقعی میشه، نه یه امر اعتباری مثل اعتبار ما، خلاصه میشه اعتبار الهی. اعتبار الهی واقعیته، اعتبار ما واقعیت نیست. لدلالت الوضعیت الالهیه که هم ذاتی است هم طولی است، این از بین نمیره. چرا نمیره؟ لأن ما به ذات لا یختلف و لا یتخلف، ما به ذات نه تغییر میکنه نه زائل میشه، لا یختلف این تغییر نمیکنه، تا وقتی این ذات هست اونم هست، به همون صورت که بوده بازم هست. لا یتخلف این تخلف نمیکنه که ذات بیاد اون تخلف کنه نیاد، بلکه وقتی ذات آمد اونم میاد. بنابراین دلالتی که کلمات الهی بر اسماء الهی دارن دلالت ذاتی طولی است و قابل زوال نیست، اما دلالتی که الفاظ بر معانی دارن دلالت عارضی است، با جهل درست میشه و با اتفاقی هم که میفته از بین میره. یعنی اگه من جهل رو بردارم از بین میره. امروز این لفظ رو بحث کردم بر اون معنا، فردا نقلش میدم به معنای دوم، وقت حقیقت میشه در منقوله الهی، منقوله من هم فراموش میشه. این اتفاق زیاد تو لغت میفته دیگه، اتفاقات تو لغت زیاد میفته. دلالت تو حالا بود دیگه، حالا نیست. یعنی الان لفظ گفته میشه هیچ که معنی قدیم بزنش نمیرسه. صلات میگن، اینقدر ما صلات رو در این ارکان مخصوصه به کار بردیم، کسی دیگه از صلات دعا نمیفهمه، از صلات همین ارکان مخصوصه میفهمه. این چی شده؟ دلالت وضعی بوده، دلالت وضعی قراردادی بوده، قرارداد رو پس گرفتیم دلالت همون شد. خب این بحث همون شد. بحث بعدی ما در تقسیم کلام است، که اقسام کلام چیا هستن؟ ظاهرا باید بزنیم فر جلسه بعد.